بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وتقيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فرق آدم مؤمن و آدم غیر مؤمن، البته مؤمن به اصطلاح قرآن به من عرض می کنم، نه مؤمن به اصطلاح عرف را. پس اول این اصطلاح را عرض بکنم، در میان ما در عرف ما اینطور معروف است که به بعضی از افراد میگیم مؤمن، میگیم فلان کس مرد مؤمنی. مقصود این است که مرد عابد و متعبدی، یعنی واجباتش انجام میدهد و مستحبات هم زیاد انجام میدهد، زیارت میرود، نافله میخواند، ذکر زیاد میگوید. اما یک فرد دیگری که دارای این مشخصات نیست بهش میگیم فلان کس آدم مؤمنی، یعنی آدم مقدس معابی نیست. این اصطلاح عرف است. ولی یک اصطلاحی هم قرآن دارد. قرآن به بعضی از مردم میگوید مؤمن، به بعضی از مردم دیگر میگوید کافر و غیر مؤمن. مؤمن به اصطلاح قرآن یعنی که یعنی صاحب ایمان، اون کسی که دارای ایمان است. غیر مؤمن یعنی کسی که فاقد ایمان است. ایمان یعنی که از خود ایمان شروع بکنیم. ایمان به چی؟ قرآن که مردم رو دو دسته می کند به مؤمن و غیر مؤمن، مؤمن یعنی دارای ایمان و غیر مؤمن یعنی فاقد ایمان. ایمان یعنی چه؟ ایمان مربوط به دل است، مربوط به قلب است، مربوط به اعتقاد است. و این باز نفس قرآن مجید است. قرآن اینطور حکایت می کند، عده‌ای از اعراب یعنی عربهای بادیه نشین آمدن خدمت پیغمبر اکرم و گفتن آمنا یا رسول الله، ما ایمان آوردیم. آیه قرآن نازل شد، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یعنی گروهی از اعراب بادیه نشین آمدن پیش تو و گفتن ما ایمان داریم. به اونها این طور بگو شما نگویید ما ایمان آوردیم، بگید ما اسلام آوردیم. اسلام آوردن یعنی شهادتین را به زبان آوردن. ولی ایمان مربوط به دل و مربوط به قلب است، مربوط به اعتقاد باطن است. هنوز ایمان در دل شما مردم نفوذ نکرده است. خوب، پس از اینجا میفهمیم که ایمان یک واقعیتی، یک حقیقتی مربوط به روح انسان، نه مربوط به بدن انسان.
نه مربوط به پیشانی انسان که مثلا آثار سجده داشته باشد یا نداشته باشد و نه مربوط به زبان انسان که زبان انسان متذکر خدا باشد یا نباشد، بلکه به ریشه این امور، به ریشه این امور که عبارت است از یک حالت قلبی و از یک حالت فکری و از یک حالت اعتقادی. تا اینجا مطلب معلوم شد؟ آقایان توجه بفرمایند، یه خوردی پذیرایی ها دیگه باید به کلی قدغن باشد و حتی جمع کردن اینها که حواست من پرد می سلواتی ختم کنید. خیلی خوب، پس ایمان یه چیزی مربوط به روح انسان. شما میپرسید ایمان، ایمان به چی؟ بگویم ایمان به خدا، بگویم ایمان به صفات خداوند، بگویم ایمان به رسالت پیغمبر و به نزول وحی بر پیغمبر، بگویم ایمان به معاد، به این که معادی هست. بله، همه اینها درست است، ولی خود قرآن تمام اینها را در یک کلمه جمع کرده است که من اون یک کلمه را فقط میخوام توضیح بدم و وارد بحث خودم بشوم. اون کلمه، کلمه است که در اولین آیه به یک اعتبار و در سومین آیه به اعتبار دیگر در سوره بقره ذکر شده است. در سوره بقره اینطور میخوانیم: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. کلمه الذین یؤمنون بالغیب، اونها که به حقایق نهانی ایمان دارن، این یک کلمه به جای چندین کلمه. در الذین یؤمنون بالغیب ایمان به خدا هست، ایمان به صفات پروردگار هست، ایمان به ملائکه و نزول وحی هست، ایمان به نبوت انبیا هست، ایمان به معاد هست، ایمان به بسیاری از حقایق نهانی هست، ایمان به دستگیری های نهانی و غیبی در یک شرایط معین هست. الذین یؤمنون بالغیب. حالا این کلمه غیب را من تا اندازه که متناسب با این جلسه باشد شرح بدم، بعد دنبال عرض مرز کنم. آقایان، غیب یعنی که فرق آدم مؤمن و غیر مؤمن در ایمان به غیب هست. غیب یعنی که عرض کردم، غیب یعنی نهان، مخفی، پنهان. باز مطلب حل نشد. پنهان از چی؟ الان ما که در این محوطه هستیم، پشت این دیوار از ما پنهان است. پس ایمان به غیب، اگر ما ایمان داشته باشیم که در پشت این دیوار چی میگذرد، ایمان به غیب است. زیر این زمینی که نشسته ایم، اگر الان از ما بپرسم در فاصله 100 متر اگر این زمین رو بکنم، یا 200 متر یا 500 متر، اینجا چی نهان است از ما؟ آیا ایمان به غیب این است؟ نه، فردا از ما نهار است. آیا اگر ما ایمان داشته باشیم به قضایایی که فردا واقع می شود، اگر از حالا پیشگویی بکنیم، به اعتقاد داشته باشیم که فردا چه حوادثی پیدا می شود، این ایمان به غیب است؟ نه. حتی گذشته از ما پنهان است، ایمان به گذشته غیب است؟ نه. پس مقصود از ایمان به غیب چیست؟ ایمان به نهان چیست؟ نهان از چی؟ اینجا باید توجه بفرمایید. آقا یه چیزهایی هست که حواس ما، حواس، حس باطره، حس سامعه، حس لامسه، حس ذائقه، حس شامه، و به قول بعضی بیش از اینها هم ما حواس داریم، ولی از همین نوع. یه چیز هست در این عالم که با این حواس ما قابل ادراک است. پشت این دیوار الان از ما مخفی، ولی ما اگر برای ما این امکان هست که با چشم خودمون اون چه که در پشت این دیوار میگذرد ببینیم، یعنی از چشم ما نمیتواند پنهان باشد، چشم ما قادر او رو ببیند، گوش ما قادر است بشنود، یا چیزهایی که ذائقه ما قادر است بچشد، لامسه ما قادر است بساید، شامه ما قادر است ببوید. اینها رو میگن شهادت، یعنی چیزهایی که انسان با ظاهر بدنش میتواند اونها رو درک بکند. ما یک قشری داریم، یک پوسته‌ای داریم، یه ادراکات پوسته‌ای داریم که در ظاهر بدن ما تعبیه شده است و در این حدود حیوانات هم دارند، یعنی حواسی که ما داریم حیوانات هم دارند، و احیانا بعضی از این حواس را حیوانات از ما قوی‌تر و نیرومندتر دارند. چشم بسیاری از حیوانات از چشم انسان تیزتر است، گوش بسیاری از حیوانات و از اون جمله سگ از گوش انسان بسیار حساس‌تر است، شامه بسیاری حیوانات و از اون جمله مورچه، همین مورچه ضعیف، از انسان فوق العاده حساس‌تر است. شما اگر یه چربی، یعنی اگر یه ظرفی توش مثلا گوشت باشد، تو تاقچه اتاق بگذارید، اگر چشمتون نبیند، به صرف این که وارد اتاق بشوید از روی شامه نمیتوانید بفهمید که الان یه ظرفی که توش گوشت است توی این اتاق تو یخچال مثلا موجود است. ولی مورچه بسیار دقیق تر از اینها را میفهمد و درک میکند، با شامه خودش اینها را درک میکند. و همچنین سایر حواس، اینها رو میگن حواس، اینها که در این حواس هر چرا که انسان به وسیله حواس خودش بتواند درک بکند، او میگن جزء غیب نیست، اون نهان نیست، آشکار است. حوادث فردا امروز بر من نهان است، ولی فردا اون حوادث را من با همین حواس خودم درک میکنم، یعنی شکلی که فردا میخواد پیدا بشود فردا با چشم خودم میبینم، آوازی که فردا میخواد بلند بشود با این گوش خودم میشنوم، غذایی که فردا تهیه میشود با این ذائقه خودم میتونم او رو بچشم. پس اون غیب نیست، با شهادت هم به اصطلاح قرآن شهادت. پس غیب چی؟ غیب عبارت است از این که انسان اقرار و اعتراف داشته باشد که در عالم هستی حقایقی واقعیت‌هایی هست که من با پوسته بدن خودم یعنی با حواس خودم نمیتوانم اونها رو درک بکنم، ولو اینجا حضور داشته باشد، ولی چشم من، گوش من، ذائقه من، لامسه من قادر به ادراک اونی. یعنی من درباره خودم اینجور قضاوت بکنم آقا این حواسی که من دارم، این حواس یک وسیله های بسیار بسیار محدودی که برای تماس پیدا کردن من با دنیای خارج به من دادن. اگه چشم برای چی به من دادن؟ برای این که وقتی میخوام در زندگی ارتباط پیدا کنم با این دنیا از راه رنگها و شکلها بتونم راه خودم رو به دست بیارم. همین. گوش را برای چی به من دادن؟ یه سلسله چیزهای دیگر از امواج دیگر است به نام اصوات. اونها را وقتی میخوام در این دنیا کارهای زندگی و انجام بدم اونه باید داشته باشم، همچنین سایر حواس. اما آیا این حواسی که من دارم، این حواس آیا ابزاری است برای من که هر چه در عالم هستی هست با این حواس درک بکنم، به طوری که اگر چیزی را با حواس خودم او را درک نکنم قبولش نکنم؟ نه، این اشتباه هست. این بلکه بزرگترین اشتباهی که بشر در زندگی خودش مرتکب می شود از بهتر و شکل علمی هم به او می دهد همین است که خیال بکند حواسی که به او در دنیا و در این طبیعت داده شده است، این حواس برای این است که هر که در این دنیا هست با همین حواس کشف بکند، به طوری که اگر چیزی را با این حواس خودش درک نکرد او را نفی بکند، دیگه پس نیست. و اگر می بود من با چشم خودم می دیدم، با دست خودم لمس می کردم، یا با گوش خودم می شنیدم، یا با ذائقه خودم او را می کشیدم. پس معنی ایمان به غیب که عرض کردم که تمام چیزهایی که انسان باید به اونها ایمان داشته باشد، قرآن با یک کلمه ایمان به غیب او را بیان کرده است، این است. یعنی ایمان به این که حقایقی واقعیتهایی هست که از حدود حواس من بیرون است. خب پس با چی من وجود او را قبول بکنم؟ راه دیگری البته به انسان داده شده است، دلیل دیگری به انسان داده شده است که از راه اون دلائل می تواند. البته اینم معلوم است، این عرض بکنم، معنای این که قرآن می گوید مؤمنین کسانی هستند که ایمان به غیب میارند، معناش این نیست. پس هر چیزی که به شکل یک امر نهانی به ما گفتن بگیم ما مؤمنیم، ما قبول داریم. مثلا جنگیر میاد میگوید به این که مثلا من یه لشکری دارم از جن، این لشکر من چنین است و چنان است، چنین میکند، چنان میکند، بگیم ها الذین یؤمنون بالغیب به ما گفته از شما به غیب ایمان داشته باشید، پس ما باید به ادعای این جنگیرم ایمان داشته باشیم. نه، این که اون غیب چیست او در جاهای دیگر در قرآن غیر قرآن توضیح داده شده. نگفتم به هر ادعایی به صورت غیب باید ایمان آورد، بلکه اینم منکر غیب نباید بود، منکر حقایق نهانی نباید بود. این من حالا شما اگر بگویید که انسان از چه راهی میتواند ایمان به غیب بیاورد، به چه راهی؟ من عرض میکنم مراحلی دارد. اولین مرحلش این است که هزاران نشانه در دنیا هست که لااقل جلو انکار غیب رو میگیرد، یعنی انسان را از مرحله نفی به مرحله شک لااقل وارد میکند. شما ببینید امروز معلوم شده است در همین دنیای محسوس و ملموس ما هزاران چیزها هست وجود دارد که ما اونها رو حس نمی کنیم، لمس نمی کنیم، با این حواس خودمون لمس نمی کنیم. همین مثال خیلی روشن ده برای شما عرض بکنم. در قدیم و ایام در میان امواجی که در فضا پیدا می شد، تنها موجی را که می شناختن موج صوتی بود. در باب صوت، صدا، از قدیم میان علما بحث بود. این که آدم حرف میزند دیگری میشنود، سنگی به سنگی میخورد، صداش به گوش افراد میرسد، این چطور میشود؟ گفته بودم که ها این هوایی که شما در اینجا میبینید، یعنی نمیبینید، وجودش را باز احیانا در موقع حرکت یا در یه وقت دیگه وجودش را درک میکنید، این هوا مثل آب است. همین جوری که آب را شما به چشم خودتون میبینید موج برمیدارد، یه سنگ وقتی شما توی یه حوض میاندازید چطور موجی ایجاد میکند و موجش پخش میشود و هرچی بیشتر پخش میشود ضعیفتر میشود. شما وقتی که حرف میزنید یا دو تا سنگ به یک دیگر میخورد، در این هوا موجی پیدا میشود، این موج بعد وارد گوش شما میشود، در اونجا دستگاهی پرده از استخوان از چکش از اعصاب از اونجا را به حرکت در می آورد. وقتی که اون حرکت به اونجا رسید، اون جهازی که در اونجا هست حرکت کرد، شما چیزی را ادراک می کنید به نام صوت. صوت هم که شما با گوش خودتون می کنید. دیگه بیش از این بشر نمی توانست در باب امواج درکی دسته بود. شما ببینید امروز بشر از راه همین علوم حسی، یعنی از راه قرائنی که همین علوم حسی به دستش داده است، معلوم شده است آقا غیر از موج صوتی امواجی هست که اساسا طرف نسبت نیست با موج صوتی و حتی نه گوش ما و نه هیچ حسی از حواس ما قادر نیست که اون امواج رو درک بکند. ولی وجود امواج برقی، امواجی که رادیوها پخش میکنن، بعد رادیوی گیرنده شما در خانتون اونها رو تبدیل میکند به موج صوتی، اون موج که مرکز پخش رادیو پخش میکند به صورت صوت نیست. اگر به صورت موج صوتی میبود، باید وقتی که مثلا در تهران این موج پخش می شود، شاید یک ساعت یا یک ساعت و نیم طول بکشد تا برسد به خراسان و شاید بیشتر. میگن این صوت فاصله میان قم و تهران را اگر بنا بشود یک موج صوتی طی بکند، یعنی این 24 فرسخ را در حدود 20 دقیقه این فاصله این طول میکشد که این موج صوتی از اونجا برسد به اینجا. بسیار کند حرکت است نسبت به موج برق. شما چون این خونه هستی، اگر مثلا من اینجا که حرف میزنم یه بلندگویی هم باشد، اون بلندگوی در سر مثلا فرض 100 متری 200 متری که از اونجا صدا بخواد بیاد، شما اگه اینجا هم صدای منو بشنوید هم صدای این بلندگو که 200 متر با شما فاصله دارد صدای او هم بلند باشه بشنوید، همیشه کلمات را به فاصله میشنوید، یعنی یک کلمه را اول از من میشنوید با فاصله لحظه صوت را میشنوید، یعنی طول میکشد تا اینکه موج صوتی بیاد اینجا. ولی شما اندینید رادیو حرف که میزند در لحظه شما میشنوید، یا تلفن که حرف میزنید با خراسان که حرف میزنید مثل اینه که اینجا حرف میزنید. به این سرعت صوت به یک شکل موج برقی، حالا باسیم یا بیسیم، میرود خراسان به همون سرعت هم برمیزنید. مثل معروفی هست میگویم به این که ساعت صدای معروفی هست ساعت بیگ بون، میگن چی بگم حالا انگلستان، میگن مردمی که در اون سر دنیا هستن صدای ساعت را از مردمی که توی اون میدان هستن زودتر میشنون. یعنی شما که در اینجا اگر رادیو انگلستان بگیرید و صدای اون ساعت را بشنوید، قبل از مردم انگلستان، یعنی اونهایشون که توی اون میدان هم میشنون. چرا؟ برای اینکه این ساعت برای مردمی که میخواد صدا را از طریق هوا و با موج صوتی میخواد برساند، ممکنه یه ثانیه دو ثانیه طول بکشه، ولی برای مردمی که با موج برقی در ایران میگیرن یک ثانیه که هیچ، یه هزارم ثانیه هم شاید داره، یک میلیون یه ثانیه هم طول نمیکشه که میرسد. شما این صدا را از اون آدم انگلیسی که در اونجا هست بکتر میشنید. این امواج در این فضا وجود دارد. با چه حسی ما میتونیم درک بکنیم؟ با هیچی، فقط با قرائن علمی همینقدر میفهمیم، درک میکنیم. حتی علما میتوانن مثلا طول این امواج را هم به دست بیاورن بدون این که ببینن. پس اجمالا ما میفهمیم بسیار بسیار جاهلانه است که انسان دائره ایمان خودش را، دائره تصدیق خودش را محدود کند، دیگه به هر چیزی که مستقیما با یکی از حواست خودم او رو درک کنم. این مطلب رو من از اینجا بگذارم. معنی الذین یؤمنون بالغیب چی؟ آیا فقط این است که ما ایمان داشته باشیم غیبی وجود دارد، خدایی وجود دارد، وحی وجود دارد، ملائکه و فرشتگانی وجود دارند، کتب آسمانی منشأ غیبی دارد، معادی وجود دارد، یا ایمان داشته باشیم امام زمانی وجود دارد؟ ایمان به غیب همین است، به همین جا خاتمه پیدا می کنند؟ نه، بالاتر است. ایمان به غیب اون وقت ایمان به غیب است که انسان یک ایمانی هم به رابطه میانه خودش با غیب داشته باشد، ایمان داشته باشید که آقا اینجور نیست که غیبی هست جدا، ما هستیم جدا. یعنی ایمان باید داشته باشیم به مددهای غیبی، به کمکهای غیبی، مددهای غیبی. شما در قرآن اینجور، در سوره حمد که البته مال قرآن است که در نماز در قرآن اینجور میخونید: ایاک نعبد و ایاک نستعین. ای خدای نهان پنهان، تنها تو را ما پرستش میکنیم و از تو ما کمک میگیریم، از تو مدد میگیریم، از تو نیرو میخواهیم. استمداد است، استمداد در راهی که میرویم، این نیروهایی که تو به ما داده ای، این نیروها را به کار می اندازیم. ولی باز می دونیم سررشته تمام این نیروها در دست تو، از تو قوت می خواهیم، از تو مدد می خواهیم، از تو هدایت می خواهیم. شب جمعه در دعای کمیل اینجور می خونیم: یا رب یا رب یا رب، قوض على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك الى آخر. ببینید پروردگارا پروردگارا پروردگارا، از اعظام جوارح من نیرو بده، ولی در راه خدمت خودت، خودتون را بنده آماده به خدمت نشون میدید، از خدا استمداد میکنید، نیرو میخواهید. نه تنها برای عذاب جوارح خودم نیرو میخواهم، برای دل خودم، برای عزم خودم، برای تصمیم خودم از تو نیرو میخواهم. خدایا به دل من عزم بده، به دل من تصمیم بده، اراده من محکم کن. از تو آقایان از دعا یعنی چه؟ دعا یعنی بسیار خوب ایمان داریم به غیب برای خودش، ما برای خودمون نه. اصلا اهمیت مذاهب، یه نکته ای میگوین حرف خوبی میگن، یکی از تفاوتهایی که میان فلسفه الهی و میان دین و مذهب هست این است. فلسفه الهی حد اکثر، البته فلسفه های الهی که از مذهب مثل اسلام استمداد نکردن، خدایی به خدایی جدا از عالم، به غیبی جدا از شهادت اعتقاد دارد. بله، مثل آدم ستاره شناس که مثلا میگوید در منظومه شمسی یه ستاره ایم کشف شد به نام نپتون، در کهکشان چنین چیزی کشف شد. هست نیستی به من چه مربوط، ولی در دین عمدش این رابطه ایست که برقرار می کند میان بنده و خدا، میان ما و جهان غیب. از یک طرف ما را وادار می کند به عمل، به کوشش، به خدمت به تعبیر امیر المؤمنین. از طرف دیگر به ما می گه آقا یک پیونده ها، یک رابطه های معنوی میان غیب به اینجا هست. تو دعا کن، تو بخواه، تو استمداد کن. از یک راه نهانی که تو خودت نمیدونی به هدف میرسی، به نتیجه میرسی. میگه صدقه بده. از یک راه نهانی که تو نمیدونی صدقه رفع بلا میکنه. دعا کن، شرایطی دارد دعا. اگر دعا با اون شرایط صورت بگیرد، از یک راه نهانی شما استجابتش میگیرید. تصمیم بگیر، از خداوند الهام بخواه در کارها. بعد میبینیم موقع معین سر به زنگاه که شد، خدا به قلب تو یه الهام میکرد، از غیب به تو مدد میرسد. این خودش مدد غیبی، البته مدد غیبی شرایطی داره. معناش این که ما تو خونه آنده ایشینیم ای غیب بیا به من مدد بده، نه آقا، قانون داره، شرایط داره. پس ایمان به غیب عمده این است که ما ایمان به غیب داشته باشیم و ایمان به مددهای غیبی در یک شرایط معین داشته باشیم. خود وحی، خود نبوت، از وحی مدد غیبی، نبوت مدد غیبی، ولی در مقیاس اجتماع بشر، اونجا که پای علم بشر، پای عقل بشر، پای فعالیت بشر دیگه نمیرسد، اونجا که دیگه پای حس اونجا نمیرسد، پای عقل و فکر اونجا نمیرسد، خداوند به وسیله یک عده به نام پیامبران بشر را هدایت میکند، راه نمایی میکند، از غیب مدد میرسد. اونجا که جای عجز بشر است، جای ناتوانی بشر است، دیگه بشر فعالیت خودش کرده، کار خودش انجام داده، ناتوان است. در قدرت اونی جای مدد غیبی، جای کمک غیبی. قرآن درباره پیغمبر اکرم می‌فرماید که وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. این نعمت خدا را فراموش نکنید ای مردم، که شما، یعنی شما مردم، شما بشرها، شما انسانها، نه تنها شما عربها، همه انسانها، همه انسانیت رسیده بودید به یک پرتگاه بسیار خطرناکی، به لب پرتگاه رسیده بودید و انقریباً سقوط قطعی پیدا کرده بودید. خداوند به وسیله این پیغمبر شما را نجات داد، شما را آزادی داد، شما را خلاص کرد. بل مدد غیبی. و چقدر برای زندگی فردی انسان و برای زندگی اجتماعی انسان چقدر این ایمان مفید است و چقدر نگهدارنده است. من نمیدونم با یه همچه اشخاص برخورد کرده اید یا نکرده اید. من برخورد کردم و من خودم در زندگی شخصی خودم یه همچه تجربه ها دارم. انسان گاهی اینجور احساس میکند که اگر اون راهی که خدا برای او معین کرده است اگر برود، یه تأییدهایی، یه حمایتهای غیبی نهانی هست بالاتر از عقل او، بالاتر از فهم او، بالاتر از فکر او برای او کار میکنن. و چقدر یک همچه ایمانی آدم رو نگه میدارد و چقدر برای زندگی انسان مفید است. یه داستانی دارم الان یادم افتاد، دریغ از این رو نگویم، یکی دو بار دیگم یادم هست در سخنداری ها گفتن. مرحوم آیت الله بروجردی علی الله مقامه، من از نزدیک قبل از اینکه ایشان قم بیان خدمت ایشان ارادت داشتم، بروجرد رفته بودم، در بروجرد خدمت ایشان رسیده بودم. مردی بود در حقیقت با تقوا و مردی بود راستی موحد. نگید آقا هر که مرجع تقلید شد البته موحد هست، توحید هم مراتب داره. بله، اگر به مقیاس ما با شما حساب بکنیم همه مراجع تقلید خیلی درجات بالاتر از توحید ما و شما رو دارن، ولی وقتی که من میگم موحد یک درجه خیلی عالی رو میگم، یعنی کسی که اساسا در زندگی خودش توحید رو لمس میکرد، توحید رو لمس میکرد، یک اتکا و اعتماد عجیبی به دستگیری های خدا داشت. سال اولی بود که ایشان آمده بودن قم، ایشان تصمیم گرفته بودن برن مشهد. مثل این که یک نظرگونه ای در وقتی که بیمار شده بودن، اون بیماری معروف که احتیاج به جراحی پیدا کردن، در بروجرد آوردن در عمل کردن، بعد از او ایشان را به درخواست علمای قم ایشان آمدن قم. در حال بیماری ایشان تو دلشون نظر کرده بودن که اگر خداوند ایشان به شفا عنایت بفرماید برون زیارت حضرت رضا. بعد از 6 ماه که قم موندن و تابستان پیش آمد تصمیم گرفتن برون مذهب. یه روزی در جلسه دوستانشون اصحابشون به اصطلاح طرح میکنن این را که من میخوام برم مشهد، رفقا کسی اگه همراه من میاد اعلام بکنه کی همراه من میاد. اصحابشون عرض میکنن که بسیار خوب بهتون عرض میکنی، یکی از اصحاب خاصشون که فعلا از مراجع تقلیدم هست برای من نقل کرد. خب ما دور هم دیگر نشستی تنکاش کردی، فکر کردی مصلحت نیست آقا برن مشهد. چرا؟ گفتن آقا را راستن میگفتن در اون وقت ما میشناختیم، ولی هنوز مردم ایران نمیشناختن، مردم تهران نمیشناختن، مردم خراسان نمیشناختن. بنابراین تجلیلی که شایسته مقام این مرد بزرگ هست نمیشود. بده ایشان یکی 2 سال دیگه بمونن نظر کنن که صیغه نکندم که نظر شرعی باشد. تو دلشون نیت کردن بعد که ایشان معروف شدن و مردم ایران شناختن ایشان را و تجلیلی که شایسته ایشان است شد، اون وقت ایشان برن. تصمیم گرفتیم اگه باز دیگه ایشان فر بودن منصرف. بعد چند روز 2 مرتبه در جلسه گفتن ها از آقایان کی همراه من میاد. دوستانشون هر کدوم یه حرفی زدن، هی بهانه تراشی. کسی گفت آقا شما تازه از بیماری برخواستی و واقعا اون وقت با اتومبیل هم بود دیگه، این وسایل هواپیما قطار هم نبود، ناراحت میشید، ممکنه بخیه ها باز بشود، یکی چیز دیگه گفت، یکی چیز دیگه گفت. ولی از زبان یکی از رفقا درک کرد مطلب که ما چرا میگیم نریم. یه جمله گفت آقا درک کرد اینا که میگن نرو مشهد به خاطر این است که همه مردم ایران شما رو نمیشناسن، تجلیلی که شایسته شما به عمل نمیاد. اون آقا برای من نقل کرد، گفت تا این جمله رو شنید کانی خوب، اون وقت ایشان 70 سال بود، گفت 70 سال از خدا عمر گرفتم و خداوند تفضلات زیادی به من کرد و هیچ یک از این تفضلات تدبیر نبوده، همه تقدیر. من فکرم همیشه این بوده ببینم وظیفم در راه خدا چی. هیچ وقت فکر نکردم که من در راهی که میرم ترقی میکنم، تنزل میکنم، شخصیت پیدا میکنم، شخصیت پیدا نمیکنم. فکرم همیشه این بوده وظیفه خودم انجام بدم، هر چی پیش آمد تقدیر الهی. و خداوند در این 70 سال تفجراتی به من کرده است و هیچ کدام تدبیر نبوده است، همه تقدیر بوده است. زشت است در 70 سالگی خودم برای خودم تدبیر بکنم. وقتی که خدایی دارم، وقتی که عنایت حق رو دارم، وقتی که خودم را به صورت یک بنده و یک فرد میبینم، خدایم من فراموش نمی کند. خیر میرم و دیدیم این مرد تا مرد روز به روز خداوند بر عزت این آدم چقدر عزیز، چقدر عزیز. حالا این رو داشته باشیم. آقا آیا تنها آیت الله بروجردی العیاذ بالله قوم کشی با خدا داشت که مورد تفضل و عنایت حق باشه؟ ابدا. حسابی دارد امدادهای الهی، حسابی دارد امدادهای الهی به افراد، حسابی دارد امدادهای الهی به اجتماعات، حسابی دارد امدادهای الهی به بشریت، حسابی دارد. پیغمبر اکرم فرمود در باره مهدی موعود: یبعث فی امتی الاختلاف من النار و زلائل و زلازل یرضا عن ساکن السما و ساکن الارض و یقسم المال سهاهم. قالوا بما سهاهم یا رسول الله؟ قال یقسم بینهم بالتبیه. خدا هرگز دنیا را بی صاحب نگذاشته و بی صاحبم نخواهد. اون وقتی که کار دنیا میکشد به اون جایی که واقعا بشریت در خطر است، خدا بشریت را به وسیله یک بشر نجات میدهد. در یک جلسه ای که دیشب در یکی از دانشگاه های این شهر، دانشگاه صنعتی آریامهر بود، جلسه عظیمی هم بود، در اونجا این حرف را عرض کردم با آقایان. گفتم به این که هیچ میدونید الان چگونه بدبینی نسبت به آینده بشریت در روشن فکران جهان پیدا شده است؟ و هیچ میدونید که این بدبینی با مقیاس علل و عوامل ظاهری بجا؟ ما مسلمان قدر این نعمت نمیدونیم. ما الان مثل مردم 100 سال پیش فکر میکنیم، مثل مردم 200 سال پیش. یعنی چی؟ یعنی فکر میکنیم، میگیم آقا این زمین و این اوضاع و این زندگی، خب بعد از ما هست 100 سال دیگه هم هست، 200 سال دیگه هم هست، 500 سال دیگه هم هست، 1000 سال دیگه، شاید 100000 سال دیگه هم. ما پیش خودمون میگیم دلیلی ندارد که نباشد، دلیل ندارد که بشریت منقرض بشه. اما یک عده به اصطلاح روشن فکران امروز در دنیا هستن. راسل در کتاب امیدهای نو میگه عده زیادی هستن معتقدن بشریت دوران خودش تمام کرد، دورش رسید، انقراضش رسیده. او میگوید یکی از کسانی که چنین بدبینی به آینده بشریت دارد آینشتین است. معتقدن اینها، یعنی پیشبینی میکنن، میگن بسیار نزدیک است، یعنی نزدیک به ذهن است، یعنی صدیه 90 اینجور احتمال است. به تعبیر او که بشر با یک مهارت شگرفی خودش رو به کلی نابود کنه، چون خودش رو رسونده، توسعه داده، وسائل ارکان نیروهای مخرب رسیده به جایی که قدرت از میان بردن بشریت الان پیدا کرده. در گذشته همچنین چیزی نبود. در گذشته ها خطرناکترین مردم اگر پیدا می شدن، مجنونترین افرادم اگر پیدا می شد و بزرگترین قدرت های وقت را اگر می داشت، چه کار می تونست بکنه؟ یه وقت مثلا 100000 نفر را یا 50000 نفر آدم رو می کن. گفتم سبحان الله، ببینید حجاج ابن یوسف 30000 نفر آدم رو کن. خب بیهده نمی تونست بکشن، تمدن اون عصر اجازه نمیداد. مگه با شمشیر و با نیروی جلاد و آی گردن این رو بزن، آی شکم این رو سفره کن، مگه چقدر آدم میشه بکنه؟ آدم 10 سال 20 سال هم که حکومت بکنه، 30 سال هم که حکومت بکنه، روزی هم 3 نفر 4 نفر هی گیر بیاره بکشه، آخرش چقدر میشه؟ تو داری 30000 دیگه بیشه زین که نمیشه. یا مثل اون سزار اکسیسون امپراتور و خونخواب روم که بشود، حد اکثری که میتوند جنایت بکند چی؟ جانی بلفکرم باشد. میرود روی بلنده میستد، میگه این شهر آتش میزنی، در شهر آتش میزنن، شهر گر میگیرد، لذت میبرن. برای دنیا رو مگه میتونه آتش بزنن؟ عبد تازه شهری که اون وقت آتش میزنن، در اون وقتا مگه میشه شهری به اندازه تهران وجود پیدا کنه؟ اصلا وسائل اون روز اجازه نمیداد شهری به این وسعت و این عظمت، شهری به این وسعت و این عظمت مثل تهران و شهرهای بزرگتر مولود این تمدن جدید است. ولی امروز تمدن بشریت رسیده به جایی که اگر یک تزار پیدا بشود، یعنی یک قدرت درجه اول دنیا پیدا بشود، یک جنون آنی اگر به کلش بذارد، تمام بشریت از بیان رفته. آدلای صدر اعظم آلمان گفت اگر جنگی دیگر در بگیرد، اگر جنگ سوم جهانی رخ بدهد، غالب و مغلوبی دیگه وجود ندارد. نه غالبی وجود داره نه مغلوبی. یعنی تا حالا جنگ های دنیا یکی غالب بوده و دیگری مغلوب، ولی اگر جنگ جهانی دیگری میان قدرت های درجه اول جهان صورت بگیرد، غالب و مغلوب وجود نداره. یعنی غالب و مغلوب هر دو از میان میروند. خب راستی هم روی شرایط ظاهری حق با کیها؟ حق با بدبینا. اگر حساباشو بکنید، دنیایی که راست راستی روی انبار باروت است، از انبار باروت هم خطرناکه. وقتی خیلی میخواستن موضوع را مبالغه کنن، میگفتن انبار باروت، انبار باروت، انبار باروت، انبار باروت، یعنی چه؟ 100 درجه بالاتر از انبار باروت. دنیایی که از میان رفتنش با فشار دادن روی چند تا دگمه میسر است، حق با اونهایی که بدبینن به آینده. راستی هم روی علل ظاهری هیچ دلیلی نداره که بدبین نباشیم. باید هم بدبین باشیم. باید هم هیچ امیدوار نباشیم که بچه های ما بتونن یه عمر طبیعی یا عادی رو طی کنن یا بچه های خودشون رو ببینن با این دنیایی که ما امروز داریم میبینیم. با ما میرود تو کره ما، کم کم اونجا رو از سکونت میکند، از اونجا میتونه تمام زمین رو منهدم بکنن. اگر بخواد جنونی به کلش بزنن، تنها یه چیزه الهامی که ما از دین میگیریم، الذین یؤمنون بالغیب. میگیم آقا برای بشریت، البته در گذشته به مقیاسهای کوچک، به مقیاسهای قبیله‌ای، به مقیاسهای نمیدونم که کشوری، به مقیاسهای خودی بزرگتر اقلیمی، از این خطرات پیش آمده، ولی جهان صاحبی دارد خدا را، به یه وسیله خداوند حفظ کرده. وقتی هم که خطر به مقیاس جهانی به وجود بیاد، باز لطف الهی از عالم گرفته نمی شود. الذین یؤمنون بالغیب، بلکه برعکس، نه تنها سخن از نجات دادن بشریت است از این جنون ها و از این نبوغ ها. چه حرف خوبی می زند گاندی. میگه اروپا آینده است از جنون و نبوغ با هم. میگه این نوابغشون هم مجانی هست، این نبوغ های تو هم با جنون. ثابت این نیست از نظر منطق دینا، از نظر الذین یؤمنون بالغیب، از نظر خبرهایی که از طریق دین ما گرفتیم. میگیم به الله از نظر اصول ظاهر که حرفا دو، یعنی حرفا خیلی بعید است، ولی ما با الهام دینی اینجور میگیم. میگیم نه آقا اینجور نیست، راحت ما میخوابیم از این جهت. یعنی خیالمون از این که بشریت به کلی نیست و نابود بشود، از این جهت راحت است. هر چه در گذشته بوده مقدمه ایست برای اون چه که در آینده پیش میاد. ما آینده ای در جلو داریم که این آینده در اونجا به تعبیر اسلام عقلها کامل میشود. حدیث دارد که خداوند، نمیگه امام زمان، میگه در اون دوره خداوند دست لطف خودش بر سر بندگان میگذارد. حتی کملت عقولهم و بلغت احلامهم قریبین. خدا دست نطفش به سر بشر میگذارد، بشر عقل خودش باز مییابد، عقلش کامل میشه. دیگه این بیعقلی ها رو خود به خود نمی کند. میفرماید در اون دوره عمرها طولانی تر میشود، بهداشت مردم کامل تر میشود، امنیت به حد کامل برقرار میشود. یستلح و فی ملک استباع، درندگان به یک دیگر صلح میکنند. کاتگین جانسن هم با هم دیگر صلح میکنند. یخرج الارض افالی و کبدها، زمین اینقدر منابع نیرو و ذخیره ها دارد، الا ماشاءالله، تازه شما کجاهاش رو بردی؟ میگید 3 میلیارد 4 میلیارد زیاد است، به 5-6 میلیارد برسد دیگه زمین نمیتونه، نه بیش از اینها میتواند. زمین اون حد اکثر نیرویی که دارد، گنجه های مدفونی که دارد در اختیار بشر میگذارد. زمین آسمان برکات خودش رو میبارد. اون وقت وقتی که ما روی الهام مذهبی به این چیزا مطالعه میکنیم، همین دنیای روشن به اصطلاح امروز رو میبینیم، میبینیم نسبت به دنیایی که دین به ما نوید میدهد چنین دنیایی خواهد بود در انتظار ما، خواه اون که ما شخصا به اون دنیا برسیم یا نرسیم، یعنی به اون دوره برسیم یا نرسیم. تازه مثل ما مثل مردمی است که از یک تونل دارن عبور میکنن، تونل در ذات خودش تاریکه، یه عده چراغهای مصنوعی برقی هم کشیدن روشن بکن. تازه باید از این تونل بیام بیرون. وقتی که آمدن بیرون به یک فضای بسیار باز و به یک فضای بسیار روشن که روشنیش روشنی طبیعی باشد، عدالت به معنی واقعی برقرار باشد، امنیت به معنی واقعی برقرار باشد، آزادی به معنی واقعی برقرار باشد، توحید به حقیقت خودش اون توحید طلوع کند، غروب بکند، طلوع بکند ببخشید و ظاهر بشود و روشن بکند دنیا را. اولم یرو ان الله یحیی الارض بعد موتها. قرآن میگه که نمیبینید به چشم خودتون خدا چطور همین زمین مرده را بعد در یک بهاری که میرسد چطور زندهش میکند؟ در احادیث ما اینجور تفسیر شده، این اختصاص نداره به این زمین، زمین اجتماع بشر هم اینجور است. اگر شما دیدید یه روزی فساد زیاد شد، فساد جهانگیر شد، ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس شد، تمام عالم یک مرتبه مثل فصل زمستان مرد، مایوس نشید، نگید دیگه آقا دنیا را زمستان گرفت دیگه دوره بهار منقضی شد، خیر باز بهاری خواهد آمد. این معنی الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به نهان و ایمان به مددهای غیبی و نهانی. منتها مددها هر کدام برای شخص با مقیاس شخصی، برای اجتماع کوچک به مقیاس اجتماعی، برای جهان بشریت به مقیاس جهانی، حکومت واحد جهانی، سراسر عدالت، سراسر امنیت، سراسر برکت، سراسر رفا، سراسر آسایش، سراسر خوبی و سراسر ترقی. در خاتمه عرایزم این جمله های دعای افتتاح را که شاید اکثر شما حفظ هستید بخوانم. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتك و القادة الى سبیلك و ترزقنا بها کرامة الدنیا و الاخره.